برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.alopan.com مراجعه و یا با شماره تلفن 021-24-503 تماس حاصل نمایید. آلوپان، نماد زیبایی و فن، پیشرو در صنعت آلومینیوم کشور.
فرش قیتران با هر نقش و هر نشانه، جلوه اصالت در قلب و روح خانه. فرش قیتران رج به رج عرشان زیبایی، قیتران معنی نام فرش ایرانی.
فرش قیتران، فرش ایرانی.
ساعت 10 شب، اینجا ایران، شبکه رادیویی جوان.
به دستهایم نگاه میکنم، نقشه ی جغرافیای تو کف دستان من است. تو ایران، تو من، ایران من، سرنوشت من، وطنم، وطنم.
گل کردن غرورت، گل کردن منم هست. باید منو ببینن تا پرچم تنم هست. دروازه های دنیا رو به من و تو بازه، دنیا قرار اسما اسطوره‌شو بسازه.
ما متصل به نام خدا ایستادیم، چون سر سرفراز و رها ایستادیم. ما از شرنگ آتش میثاق سرخوشیم، در وادی الست و بلا ایستادیم.
ایران تو ناجی احساس من،
اینجا رادیو جوان.
چرا الان چیزی که من دارم میخونم و از اون طرف کارش برام مهیا نیست و برام یه کار دیگه انجام بدم؟
چرا بچه‌هایی که دارن هنر میخونن، مخصوصا هنرهای نمایشی، رفتن توی سالن‌های تئاتر؟
چرا باید توی کشوری که میگیم عدالت هست، توی دادگاه‌هامون باید بدویم از این اتاق به اون اتاق؟
چرا من به عنوان یه دانشجو ادبیات فارسی باید به جای اینکه فکرم این باشه که مهارت یاد بگیرم؟
موکب جوانان، جایی برای پاسخ به سوالات و دغدغه‌های جوانی، با همفکری و همراهی جوان ایرانی. موکب جوانان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده‌های محترم شبکه رادیویی جوان، شب بر شما بخیر باشه. امیدوارم که روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و یکی از ابعادی که زندگی همه ما انسان‌ها رو در هر کجای کره زمین تحت تأثیر خودش قرار می‌دهد، بود اقتصادی زندگی انسان هست که به خصوص در حدود 10 سال گذشته ما ایرانی‌ها دچار سختی‌های اقتصادی شدیم به دلایل مختلف، از جمله تحریم‌هایی که اعمال شد و در رسانه‌های مختلف ازش صحبت شد. فرقی نمی‌کنه، هر کسی در هر کشوری و هر آیینی درگیر مسئله اقتصاد هست، چه به صورت مناسب چه به صورت سخت، و امیدواریم که بتونیم با افزایش آگاهی هامون زندگی اقتصادی با رفاه و البته آرامش بیشتر رو برای خودمون ایرانی ها رقم بزنیم. دلیل اینکه تاکید کردم بر ایرانی ها این هست که فرهنگ ما پول پرستی نیست مثل برخی از کشورهای امروز دنیا، ولی سعی میکنیم که با کسب روزی مناسب، مطلوب و به اندازه و آن چیزی که اتفاقا در آیین ما بهش تأکید شده، در زندگی گذشتگان ما تا الان جاری و ساری بوده به اون سلامت اقتصادی نزدیکتر بشیم تا مجموعه یک نظام اقتصادی در کشورمون بتونه برای همه سودمند باشه. امشب انشالله سعی خواهیم کرد که آگاهیمون رو در این باره افزایش بدیم.
اینجا موکب جوانانه، شما هم به اینجا دعوتی برای همفکری و همراهی درباره دغدغه‌های روز جوانان در شبکه رادیویی جوان. موکب جوانان
امشب بناس اندیشه هامون رو مثل خود شما بیشتر استفاده بکنیم در راستای تقویت آگاهیمون و سعی میکنیم که درباره موضوعی به نام دلار و تسلط اون بر جهان بیشتر بدانیم و آگاه بشیم، از ابعاد مختلف بررسیش بکنیم. هم از نظرات عزیزان بهره‌مند خواهیم شد، هم کارشناس گرانقدری رو به استودیوی برنامه‌مون دعوت کردیم که دوست داریم از اندیشه ایشون هم استفاده کافی و وافی رو ببریم. دوست دارم خدمت شما شنوندگان محترم این بزرگوار دوست گرانقدرمون رو معرفی بکنم، جناب آقای سید حسن محفوظی موسوی، مدیر گروه تولید و تجارت اندیشکده اقتصاد مقاومتی قدم رنجه کردن به استودیوی ما تشریف آوردن. سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه.
خیلی خوش آمدید. شما از اندیشکده اومدید، انشالله ما بتونیم تعامل اندیش ورزانه خوبی با هم دیگه داشته باشیم و برای شنوندگان
مسلمان امیدون همین
زنده باشیم. بخشی رو بشنویم، در کنارتون هستیم.
یکی از مشکلات اقتصاد ما وابستگی به دلاره.
دلار و نوسان قیمت ارز اقتصاد کشور را با چالشی جدی مواجه کرده، موضوعی که هم باعث رشد تورم و هم حرکت نقدینگی به سمت بازارهای مختلف برای مقابله با کاهش ارزش دارایی‌ها شده.
پولم تو بانک به چی تبدیل میشه؟ ارزش صفر میشه.
موضوعی به نام وابستگی به دلار که علاوه بر افزایش نوسان قیمت‌ها، تأثیر تحریم‌های آمریکا را هم به اقتصاد کشور افزایش می‌دهد.
اولین اقدامی که آمریکا یا جهان غرب در بحث تحریم و کشوری اعمال میکنه از منظر تحریم دلاریه.
به گفته کارشناسان آسیب شناسی، بحرانهای اقتصادی و ارزی پیش آمده کشور نشان میدهد استفاده از دلار یکی از عوامل اصلی ایجاد یا تشدید این بحرانها بوده که بر اساس تجارب جهانی یکی از راههای مقابله با آن حذف دلار از تجارت جهانی یا همان دلار زدایی است که کشورهایی نظیر چین و روسیه در این اقدام پیشرو بودند.
مشخص تر از همه کشور جمهوری خلق چین هستش و بعد از اون کشورهایی که در دامنه هدف گذاری تحریم ها به خصوص تحریم های بانکی و پولی ایالات متحده آمریکا قرار گرفتن، سعی کردن جایگزین های جدیدی رو تعریف بکنن که هزینه مبادله و چالش های مالی اونها رو تخفیف بده.
اما مزیت های حذف دلار از اقتصاد کشور چیست؟
کاهش مشکلات ناشی از تحریم های بانکی، کاهش هزینه انتقال ارز، مدیریت نوسانات نرخ ارز و البته تنوع گرایی در روش های پرداخت خارجی در تجارت خارجی کشورها.
به گفته کارشناسان، افزودن ارزهایی به غیر از دلار در سبد مصرفی کشور علاوه بر یک پایان بر هژمونی دلار در اقتصاد ایران، قطعا پناهگاهی امن برای تبعات سیاست های بین المللی در کشور و افزایش رضایت جامعه را در پی خواهد داشت.
مفهومی به نام دلار، اسمی به نام دلار اصلاً سال هاست که در گوش ما ایرانی ها داره میپیچه، به خاطر اینکه در آمد و شدها و زندگی روزمرمون، برنامه ریزی هامون تأثیر خودش رو گذاشته بوده، به خصوص در سالهای اخیر که حتی برخی از کسانی که با اقتصاد هم سر و کار نداشتند، مثل دوستان ما آشنایان، اقوام و کسانی که میشناسیمشون، مسئله‌ای به نام قیمت دلار رو پیگیری میکردن، اینکه آیا دلار افزایشی خواهد بود یا کاهشی، و مفهوم دلار جاش رو بین اذهان خیلی از مردم کشور ما باز کرد. امشب میخوایم بیشتر بدانیم که چرا اصلا دلار تونسته چنین تسلطی پیدا بکنه در کشور ما و آیا در کشورهای دیگر هم چنین هست و باید با این مسئله چه کار کرد؟ آیا سودمند هست یا مضراتی داره؟ دوست دارم از جناب آقای محفوظی، کارشناس محترم اقتصادیمون که خودشون هم جوان هستند و فارغ التحصیل دانشگاه تهران، این رو بپرسم. آقای محفوظی، اصلا چی شد که دلار بر یک جورهایی میتونیم بگم جهان تسلط پیدا کرد؟
خب همطور که در جریان هستین، بعد از جنگ جهانی دوم و اتفاقاتی که در اروپا افتاد، آثارش رو ما توی آمریکا دیدیم، توی آسیا مشاهده کردیم آثارش رو. بعد از اون اتفاقات و تصمیمی که گرفته شد، به نوعی جامعه جهانی دور هم جمع شدن و میخواستن قواعد جدیدی رو برای همکاری بین خودشون بنا بذارن و پایه‌گذاری بکنن.
جامعه جهانی از... منظورتون برندگان یا طیف خاصی هست یا نه همه جامعه جهانی؟
عمدتاً خب میدونید دیگه، قدرت بعد از جنگ جهانی دوم افتاد دست برندگان جنگ.
یعنی منظور خیلی ضعفای دنیا نیستن؟
جنگ، بله، در صورت کشورهایی که صاحب قدرتی بودن، شاید میشه گفت آمریکا نقش خیلی تاثیرگذاری داشت در همین راستا و نتیجهش رو هم دیدیم. اکثر نهادهای مالی که حالا میخوایم در موردش هم صحبت بکنیم، مقرشون شد آمریکا.
بله.
خب بعد از اون اتفاقات و احتمالاً شنیده باشین اجلاس برتون وودز و تصمیمی که گرفته شد به عنوان اینکه دلار ارز جهان روایی باشه برای مبادلات جهانی، اصطلاحاً برای تعاملات فرامرزی یا کراس بوردر مثلا پیمنت و این موارد، که البته پیشنهادهای دیگه هم بود.
بله.
یک ارز جدیدی بیاد، بمونیم روی همون سیستم طلا و موارد مختلف دیگه‌ای که البته حالا با یک ترفندهای دلار انتخاب شد، یعنی اون لابی که نماینده آمریکا کرد
توی همون اجلاسی که
توی همون اجلاس. خب شما میدونید دیگه، یکی از مهمترین پیشنهادهایی که نماینده بریتانیا توی اون اجلاس بود، اون ارز جهانی جدیدی بود که میخواست راه بیفته. حالا با یک، میشه گفت اگه الان بخوایم تشبیه بکنیم، سبدی از ارزها و دارایی‌های با ارزش بود. اما نماینده آمریکا و کلاً حاکمیت آمریکا تصمیم گرفتن که دلار رو مطرح بکنن.
بله.
چرا و با چه استدلالی؟ با این استدلال که این ارزش دلار همیشه معادل یک میزانی طلا خواهد بود،
ثابت نگهش دارن،
مثلا ثابت نگهش خواهیم داشت و به هر اندازه مثلا کشورها مازاد تراز تجاری داشته باشن و از ما درخواست طلا بکنن، خب ما میتونیم طلا در اختیارشون بذاریم. اگر ارز رقمت شما با کسری تراز تجاری کشوری مواجه بشه، میتونه طلا بده ما به ازای اون. و این ادعا با اون میزان ذخایر طلایی که حالا آمریکا جمع کرده بود دیگه، حالا دور از جنگ بود ولی خب مداخله خیلی زیادی توی جنگ داشت، سوء استفاده‌های زیادی می‌کرد از جنگ و تونست ذخایر طلای خوبی رو برای خودش جمع بکنه، میخوام بگم پایه‌گذاری کرد این پیشنهاد خودش رو. خیلی پیشنهاد خامی نبود، برنامه ریزی شده بود و با توجه به حالا قدرت اقتصادی که اون زمان داشت، با توجه به تولید داخلی که آمریکا توی اون سالها داشت، خب تونست قانع کنه سایر نمایندگان کشورها رو که با این شرط که دلار با یک میزان مشخصی قابل تبدیل هست به طلا و ثابت باقی میمونه، خب طبیعتاً میشه گفت شاید کشورها با این تصور که خب حالا دلار هم ارز طلاست دیگه، به یه نسبتی طلا دیگه، خیلی احتمالا ترسی نخواهیم داشت از این جهت. اما اتفاقاتی که بعدش افتاد، آثاری که گذاشت روی سیاست‌های پولی آمریکا، یعنی در صورت شما موقعی که ارزتون به عنوان یک ارز جهان روایی که سایر کشورها هم دارن ازش استفاده میکنن، به نوعی سیاست‌های پولیتون و سیاست‌هایی که مربوط به اقتصاد داخلی خودتون هست رو دارید گره میزنید به اقتصاد خارجی و تعاملات بین الملل. خب اینجا آمریکا داشت میدید که خب من میتونم مثلا این نسبتی که تعهد دادم رو کمتر بکنم، کمترش کرد، یعنی اون نسبت طلا رو کمتر کرد، تا اینکه کلن این نسبت طلا برداشته شد با این استدلال که الان دلار آمریکا خودش یک دارایی با ارزشه، بنابراین عرضه و تقاضایی روش میتونه سوار بشه. این عرضه و تقاضای دلار هم میتونه ارزش دلار رو مشخص بکنه.
یعنی خودش مثل طلاست، میشه سرمایه.
دقیقاً. و حتی رئیس جمهور وقت آمریکا این رو مطرح کرد که چه دلیلی داره که من بیام طلا رو پشتوانه دلارم عنوان بکنم. پشتوانه دلار من قدرت نظامی منه، قدرت اقتصادی منه، نفوذ منه در کشورهای مختلف. البته پر بیرا هم نیست. شما زمانی هم که قبل از دلار رو ما در نظر بگیریم، خب پوند استرلینگ بود دیگه، اون ارزی که جهان روا بود و بعضی از کشورها، خیلی از کشورها اون رو استفاده می‌کردن، اون هم یک رابطه مستقیم با قدرت نظامی اون کشور داشت، کشور بریتانیا و اون ناوگان دریایی که داره. امروز متفکران بحث پول و مخصوصا پول‌های جهان روا ارتباط بین قدرت نظامی در سطح منطقه‌ای و در سطح جهانی رو ارتباط مستقیمی می‌بینن در جهان روایی پول یا رواج پول در یک منطقه خاصی، که هم تاریخی و هم به صورت پیشبینی آینده خب یک سری مقالات و یک سری مباحث جدیدی داره شکل میگیره در این خصوص. و عرض کردم این رو ما در مدل پوند استرلینگ و حتی دلار آمریکا شاهدش بودیم.
چرا اینقدر آمریکایی‌ها اتفاقا تاکید دارن بر منحصر به فرد بودن دلار هم در نظام پولی و بانکی خودشون هم در دنیا؟
ببینید، ما اگر بخوایم به این مسئله پردازیم باید رجوع کنیم به کاربردهای پول. پول عمدتاً 3 تا کاربرد بیشتر نداره. یا واحد حسابداریه، یعنی من یک چیزی رو که بخوام خرید و فروش بکنم میام واحد حسابداری رو میکنم بر مبنای یک ارز خاصی. مثلا میگم این مثلا وسیله انقدر ریال، انقدر دلار، انقدر مثلا دینار ارزش داره. یک واحد حسابداری هست که میتونیم داشته باشیم. یک کاربرد دیگه پول واسطه مبادله است. یعنی من میگم که من به ازای این وسیله انقدر پول میپردازم و این وسیله رو میتونم تصاحب بکنم. این یعنی چی؟ این یعنی که ما به ازای یک وسیله که میخواییم بخریم یک چیز با ارزش رو باید بدیم. و شما اگر به گذشته های دور برگردین، خب ما تهاتر کالا به کالا رو داشتیم، یک کالایی میدادیم یک کالایی میگرفتیم و ارزش اونها انقدر بوده که میتونست این مبادله رو انجام بده. بعد از اون رسیدیم به این که مثلا نمک بشه همچین کاربردی رو داشته باشه، یک کالایی که تقریبا رواج داشت، به تعبیر امروزی نقد شوندگی بالایی داشت و میشه گفت که کمیاب بود. حالا نمک الان خیلی بی ارزش شده،
اون سال زمانای
دور ظاهرا اینجوری بود،
خیلی هم
آره با ارزش بوده و این داستانا. خب نمک مثلا مده جایگزین شده. و حتی زمانی که مثلا شما سکه های طلا و نقره و اینها رو داشتین دیگه، اون هم یک نقش این شکلی داشته که میتونسته برای مبادله استفاده بشه، نقد شوندگی بالا و کمیاب بودنش و ارزشمند کردن اون. این از کاربرد دوم پول. و کاربرد سوم هم ذخیره ارزشه. یعنی شما میگید که من مثلا یک درآمدی دارم، من میخواهم یک سرمایه گذاری بکنم، چه چیزی تهیه کنم که این ارزش رو نگه داره؟ اینجا همیشه کاربرد سوم پول. اتفاقا اینجاست که بعضی از پولها در کنار بعضی دیگه از پول، بعضی دیگه از ارزها یا پولها وارد یه رقابتی میشن. این در شما در بازارهای جهانی می‌بینید که مثلا سرمایه گذاری الان توی دلار مثلا سودده میشه، خب میل میره به سمت مثلا دلار یا به سمت یوان یا به سمت یورو یا هر چیز دیگه‌ای. و حتی در اقتصاد داخلی در سطح بنگاه یا در سطح خانوار، یک خانواده یک پسندازی میخواد داشته باشه، این که تصمیم بگیره من پسندازم مثلا ریالی باشه یا به ارز خارجی باشه یا مثلا طلا بخرم یا مثلا یک وسیله دیگه بخرم،
یا مثل گذشتگان نمک بخرم
یا مثلا نمک بخرم.
حالا شاید اگر اون موقع آمریکا نمک تولید میکرد، نمک واحد اقتصاد جهانی
مثلا میشه. دیگه
آره. حالا آمریکا رو که میگیم به دلیل اون قدرت هایی که به صورت مشروع یا نامشروع بالاخره تونسته به قول جناب محفوظی بعد از به خصوص جنگ جهانی دوم به دست بیاره. متشکرم آقای محفوظی. تا اینجا بحث رو داشته باشیم، همکار من نظر چند تن از عزیزان رو پرسیده، نظرات گرانبهای اونها رو هم بشنویم. برمیگردیم با افتخار در خدمت شما شنونده‌های گرانقدرمون هستیم با بحث دلار.
جوون ایرونی پرسشگره، جوون ایرونی کنشگره. شما هم اگه جوون ایرونی هستی، ما برای پرسشات پاسخ منطقی داریم. 30881-2265-2100. ما موکب جوانان.
اگه خودتون پول داشته باشین برای سرمایه گذاری، دلار میخرین سرمایه گذاری میکنین، طلا میخرین، ماشین میخرین؟
حالا دلار، یورو، اگه هر چیزی باشه، به بازار امن دیگه. به شخصه فکر میکنم طلا امن‌تره، چون دلار خیلی توش دلال بازی بیشتره، یعنی دستای اضافه توش بیشتره، پشت پرده های بیشتری داره.
اگه مبلغش زیاد باشه ترجیح میدم که طلا بخرم، آب شده یا دست دوم، که کارموزش پایین باشه. اگر که مبلغ کمی داشته باشم برای پسنداز، قطعا دلار میخرم.
اگر کاری داشته باشم انجام بدم، ترجیح اینه که کار کنم، ولی اگه نداشته باشم پس انداز کنم. حالا با سکه و دلار و این.
منم دلار.
چرا دلار؟
خب شما یه نگاه بندازید ببینید که دلار همینجوری روندش صعودی بوده، نزولی نبوده. یه جای دیگه جنگ میشه، اینجا دلار میره بالا. یه اتفاق دیگه میفته، رئیس جمهور یه کشور دیگه عوض میشه، اینجا دلار میره بالا.
کاربردش برای شما چیه؟
پولمون ریاله، ولی خب داریم در واقع به ریال در میاریم و به دلار هزینه میکنیم. فقط همین انگیزم برای خرید دلار.
کل جهان بازار و مبادلات و همه بر اساس دلاره. با این روند موافق؟
واقعیت اینه که ارز بین المللی دلاره، قطعا باید دلار باشه از نظر من.
اگه خود ما خرید و فروشمون با تومان و ریال خودمون باشه، به نظر من واحد پول ما هم ارزشمند میشه. نتیجهش این میشه که به نظرم یه ذره تورم ما کنترل میشه.
الان یه سری کشورها اومدن میگن به جای اینکه دلار ارز مرجع کل جهان باشه، تمام مبادلات در با دلار انجام میشه، بیایم این دلار بذاریم کنار، هر کشور با پول خودش. شما با کدوم روش موافقین؟ اینکه دلار باقی بمونه به عنوان ارز مرجع، یا این روندی که الان دارن در پیش میگیرن؟
من مخالف این نظریه نیستم، ولی فکر میکنم که یه معیار بین المللی باید وجود داشته باشه، مثل یه زبان بین المللی که وجود داره.
خیلی بهش فکر نکردم، ولی خب به هر حال وقتی شما یه واحد پول مشترک داشته باشین مبادلات خیلی راحت تره.
خب این چه ضررهایی داشته تا الان؟
آها، اگه اینجوری بخوایم فکر کنی، خب یه داستانی هم از اون ور هست دیگه. کشورایی که به واحد اصلی پولشون دلاره، مثلا آمریکا، با استفاده از همین پشتوانه‌ای که ایجاد کردن، یعنی اینو کردن واحد پول جهانی، میان خیلی وامای سنگین میدن یا خیلی وامای سنگین میگیرن که پس هم نمیدن، با اون مبادله از اون اسم دلار استفاده میکنن، اما کارهای خودشون رو میندازن. یعنی اینجوری باشه، خب یه کشوری میتونه با استفاده از واحد پولش به یه قدرت خیلی خاصی تو اون زمینه برسه دیگه، چون همه واحده با پول اون انجام میشه و اون از این چیزا خبر داره.
موکب جوانان.
خیلی ممنونم از سرکار خانم شیما شیرازی بابت تهیه این گزارش و شنیدن نظرهای عزیزان، برای ما هم ارزشمند بود. اینجا در کنار ما در استودیوی برنامه ما جناب آقای سید حسن محفوظی هستند، مدیر گروه تولید و تجارت اندیشکده اقتصاد مقاومتی و فارغ التحصیل دانشگاه محترم تهران. بحث هایی داشتیم درباره اینکه چرا اصلا دلار مسلط شد بر اوضاع اقتصادی جهان، به صورت مختصر عرض شد، و میخوایم حالا از جناب آقای محفوظی گرانقدر این سوال رو بپرسیم که مضرات هم داره این تسلط دلار بر کشورهای دیگر، یا منافع داره اصلا؟
خب ببینید، ما سه تا کاربرد پول استفاده بیان کردیم به نوعی. لاجرم خیلی طبیعیه. لاجرم شما موقعی که میخواید مبادله انجام بدین، باید یک مفهومی، یک کانسپتی به نام پول، ارز یا هر چیز دیگه داشته باشه. مثلا کار ندیم که دلار، یورو یا هر چیز دیگه، یک مفهومی اینجا باید مبادله بشه، جابجا بشه، که ما بتونیم بگیم مبادله انجام شد. درست. منتها مسئله اصلی اینه که شما دارید برای چه چیزی چه بهایی رو میپردازین. ببینید الان کشورها، شرایط فعلی رو در نظر بگیریم، کشورها برای این که بخوان با همدیگه مبادلات رو داشته باشن، مثلا شما فرض کنید ایران با کشور مثلا روسیه، ایران با کشور مثلا پاکستان، خب ایران قبل از تحریم ها رو هم در نظر بگیریم دیگه، یا حالا دو تا کشوری که گرفتار تحریم و اینها نیستن، مثلا پاکستان و هند. خب شما زمانی که میخواید مبادله بین پاکستان و هند رو مشاهده بکنید، طرف پاکستانی باید تلاش بکنه برای صادرات کالایی که ما به ازاش دلار بپردازند. خب یعنی چی؟ یعنی ما داریم تلاش میکنیم برای تولید کالا، برای صرف هزینه، وقت، نیروی انسانی، که بتونیم کالا رو به جایی صادر بکنیم، به یک بازاری صادر بکنیم که ما به ازاش دلار بگیریم. حالا این دلار رو استفاده کنیم برای واردات کالایی که مورد نیازمون هست. خب حالا این مدل رایج تجارت بین کشورهای مختلف.
احساس کردم چقدر نیازمند میشیم اینجوری.
چقدر نیازمند میشیم؟ دقیقاً. آیا این تنها راهه؟ خیر. شما میدونید از سالهای گذشته، اصلا از همون ابتدایی که دلار شکل گرفت و دلار اومد، همه چیز وابسته به دلار نشد.
کشورهایی هم بودند که میگفتن ما تجارت دو جانبه بین خودمون رو بین خودمون تسویه میکنیم، بین خودمون پایا پای میکنیم، اصطلاحش کلیرینگ و ستلمنت. به چه معنا؟ به این معنا که اگر من پاکستان مثلا بخوام کالایی از هند وارد بکنم، نیاز دارم که یک اعتباری یا یک پولی توی هند داشته باشم. آیا میتونم یک کالایی صادر بکنم به هند و اونجا یک اعتباری داشته باشم، حالا به ارز داخلی خود کشور هند، روپیه هند، به یک ارز مثلا سالسی مثلا یورو یا یوان چین یا هر چیز دیگه، یا حتی دلار، دلاری که به صورت صرفا حسابداری، کاربرد اول پول، صرفا برای حسابداری استفاده بشه، آیا میتونم اینو داشته باشم؟ پاسخ کشورها بله بود. بنابر این کشورها اومدن اصلا یه سازوکار برای خودشون بالا آوردن و شما الان مستظرین دیگه، اصطلاحا میگن عملیات پیمنت یا عملیات پرداخت سه تا رکن اساسی داره: کلیرینگ، ستلمنت و مسیجینگ، پایا پای کردن و تسویه پول و پیام رسانی حاصل از اون پرداخت یا پیام رسانی مرتبط با اون پرداخت. خب بنابراین یک سری از این کاربردها اومد بالا، یک سری از این سازوکارها اومد بالا که بتونیم ما نیازمون به دلار رو کمینه کنیم، به کمترین حد ممکنش برسونیم. آیا این پاسخ داد؟ شرایط فعلی تجارت خارجی و کاربردهای مختلفی که ما از دلار داریم، شما میبینید دیگه، تجارت خارجی یا مبادلات خارجی صرفاً که صادرات کالا و اینها نیست دیگه، شما صادرات کالا دارین، صادرات خدمات دارین، بحث سرمایه گذاری دارین، بحث حواله های شخصی کارگرانی دارین که خارج از کشور خودشون دارن کار میکنن و یه پولی حالا میفرستن برای خانوادهشون، بحث مبادلات فارکس رو دارین، یعنی افرادی که ورود میکنن به بازارهای تجارت، به بازارهای ارزهای خارجی، حالا یا به نیت نوسانگیری و کسب سود از مثلا خرید و فروش ارزها، یا برای اینکه حالا ذخایر ارزی مثلا داشته باشن. شما مثلا بنگاه‌های بزرگ مالی ورود میکنن به بازارهای فارکس برای اینکه مثلا ذخایر ارزی که مثلا به یورو دارن تبدیل کنن به مثلا دلار، یا دلار رو تبدیل کنن به یورو.
ضرر این مفاهیمی که فرمودید چه هست؟
ضرر اصلی همینجاست دقیقاً، که شما
مردمش،
که شما برای اینکه بخواهید وارداتی داشته باشید، خودتون رو وابسته بکنید به تأمین دلار، به دست آوردن دلار. حالا ضرر این کی خیلی بیشتر میشه؟ زمانی که شما مجبور میشید تجارت بین مثلا پاکستان و هند رو، یا ایران و مثلا روسیه رو، یا هر دوتا کشور دیگه ای رو، چون دارید از دلار آمریکا استفاده میکنید، بیایید متناسب بکنید و منطبق بکنید با استانداردهای آمریکایی.
یعنی من یک کشور ثالثم، به تبادل اقتصادی شما دوتا کشور کار دارم، میگم با پول دقیقا. من باید
دقیقاً
نیازاتونو برآورده کنید.
دقیقاً. و چون ما داریم از این پول سالس استفاده می‌کنیم، پولی به نام دلار، لازم هست که نظارت آمریکا بر مبادلات بینمون، استانداردهایی که اینجا حاکم هست، کالاهایی که میتونیم با این دلار بخریم یا نمیتونیم، همه اینها رو مجبور هستیم که الزاماتش رو قبول بکنیم. و این مسئله‌ایه که کشورها رو خیلی اذیت کرده. ببینید، از یک طرف آمریکا به بهانه این که میگه من دلارم رو دارم میذارم در اختیار کشورها برای تسهیل مبادلات تجاری، این یه سوال بزرگه دیگه. آمریکا اگر بگه از فردا من دلار نمیدم و اجازه نمیدم کسی با دلار من کار بکنه، کشورها چه جوری میخوان مبادله انجام بدن؟ خیلی سخته، یه شبت که خیلی اصلا کلا کلاپس میکنه کل سیستم مالی جهانی، ولی خیلی سخته عدول کردن از این داستان. برای همینم هم میبینید که دلار یه شبه یا مثلا عرض مثلا 5 سال 10 سال اینها سهمش کاهشی نمیشه.
پس چه تسلط و قدرت هوشمندانه ای بوده؟
و دقیقاً مسئله همینجاست. و از همین تسلطه که آمریکا میاد تحریمای هدفمندی به اصطلاح خودش میذاره و نقطه زنی میکنه تو بعضی از موارد. حالا این اتفاقات، این مثلا افزایش ظاهرا استانداردهای استفاده از دلار، یا عرض خدمت شما محدودیت هایی که آمریکا میذاره روی مبادلات مبتنی بر دلار، که خب ابزارهای مختلفی هم داره دیگه، عرض کردم یکی از ابعاد پرداخت پیام رسانی اونه، توی پیام رسانی تقریبا همه محتوای مربوط به این که پرداخت از کی به کیه، برای چی بوده، در چند قسم مثلا پرداخت شده، اگر کالا بوده چه فاکتوری مثلا بهش پیوست شده،
اطلاعات امروز یعنی قدرت.
و دقیقاً همین مسئله است. و اینجاست که آمریکا میتونه دست بذاره روی تجارت کشورها با هم دیگه، و اینجاست که شما میتونید این از این تجمیع اطلاعاتی که حالا خودشون ادعا میکنن که ما مثلا کمترین نظارت رو داریم و عرض خدمت شما پیام‌ها رو از نگاهی شده
برای عوام.
دقیقاً از همین استفاده میکنه برای اینکه، و این خیلی شایع هم هست ها، یعنی مقالات مختلفی در این خصوص نوشته شده، این ادعایی که مطرح میشه که آمریکا اتفاقاً برای توسعه تجارت بعضی از کشورها با همدیگه یه جاهای سنگ اندازی میکنه. چرا؟ چون میبینه در تجارتی اینها با همدیگه دارن تجارت میکنن، توی کالاهایی دارن تجارت میکنن که خودش مزیت داره صادرات داشته باشه به اینها.
خب اینجوری انصافا من شهروند اگر اطلاعاتی هم نداشته باشم واقعا دستم و جلوی دلار آمریکا میبرم بالا، به خاطر اینکه اگر سختی ایجاد بشه برای من میگم آقا پوست من شهروند